أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك لمن يعلم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم فبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناه لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. در این بخش از آیات بعد از اینکه مقداری از احکام حج را بیان فرمود یه سلسله امور است که جزء حرمات الله است. این حرمت یه حرمت در مقابل حلیت از احکام خمسه نیست، گرچه حرمت تشریعی است و در شریعت حرمت خاص است، اما معنای محترم است نه به معنای حرام در مقابل حلال. فرمود حاجی جزء حرمات الله است، معتمر جزء حرمات الله است، شما اینها را احلال نکنید. برخی از مفسران فکر میکردن که این حرمت در مقابل حلیت است. در ذیل آیه 30 سوره مبارکه هست که فرمود و من یعلم حرمات الله فهو خیر له عند ربه و احلت لكم الانعام. فکر میکردن که اون حرمت در مقابل این حلیت است که انعام برای شما حلال است و اون امور نظیر منخنقه و متردیه و صائبه و امثال ذلک حرام، در حالی که این چنین نیست. همونطوری که در اول سوره مبارکه مائده ملاحظه فرمودید، آیه 2 سوره مائده این است که یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام. اینها جزء شعائر الهی هست، اینها رو احلال نکنید، یعنی حرمت شکنی نکنید. حاجی محترم است، معتمر محترم است، زائران کعبه محترم هست، جزء شعائر الهی هست، اینها رو احلال نکنید، رها نکنید، بی حرمتی نکنید. بنابراین اینها حرماتی که خدای سبحان در این بار فرمود، چه در باره زمان، چه در باره زمین، چه در باره زائر، همه به معنای محترم بودن است. گاهی با حرمت تشریعی همراه است، نظیر شهر الله الحرام که جنگ در او حرام است و سایر معاصی در این ماه حرمت اکید دارد، اینها محفوظ است. اما این که فرمود شما حرمات الهی را رها نکنید، این حرمات در قبال احدت لکم الانعام نیست. مطلب بعدی آن است که در همین آیات چندین مورد سخن از تسخیر الهی است. خدای سبحان کل این نظام را آفرید یک و به همه اینها دستور تکوینی داد که طبق برنامه‌های انسان خودشون را هماهنگ کنند. دو، به انسان اون هوش و عقل و درایت را داد که از آسمان تا زمین بهره بگیرد. این سه، فرمود من همه را برای شما مسخر کردم، وقتی شما از این مسخرات الهی بهره بردید خدا را شاکر باشید. بگید سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. الانم اگه کسی سوار هواپیما میشه یا سوار اتومبیل میشه یا سوار کشتی میشه یا سوار سفینه های فضایی میشه، مستحب است که این آیه را، مضمون این آیه را زمزمه کند. سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. خدا را سپاس که اینها را مسخر ما کرد و اگر تسخیر الهی نبود ما نمی توانستیم اینها را رام بکنیم. حیوانات کوچکتر و کمتر از شتر می بینید جموه و چموشن، انسان از اونها فاصله می گیرد، هراسناک است. اما شتر با همه این قدرت و استقامتی که دارد رام بشر هست. یک کودکی می بینید انانشو می کشد این سمتون سرد می برد. در جریان تزهیه اینها، قربانی اینها، چندین بار فرمود به این که ما اینها رو مسخر کردیم تا شما شاکر باشید. اونجا فرمود سوار اسب‌ها بشید، تستو علی ظهورها ثم تقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. فرمود وقتی سوار اسب میشید این دعا را بخوانید، بعد یه روزی هم سوار یه چیز دیگه میشید، شما جای دیگه هم میبرن، بیاد اون هم باشید و اون همون سوار تابوت شدن است که ذیل آیه اون سواری را مطرح میکنه. ثم الی ربکم تحشرون یا ثم الی ربنا لمنقلبون. ذیل همون آیه که فرمود ما این انعام را، این اسب و استر و شتر را برای شما رام کردیم. لتستو علی ظهور اینها ثم تقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. بعدمون و انا الی ربنا لمنقلبون. این و انا الی ربنا منقلبون فرمود به یاد یه سواری دیگه هم باشه. بر تقدیر این تسخیر الهی یه نعمت است. در بخشای فراوان از جریان تزهیه فرمود شما بر این که عبادت کنید و به خدا نزدیک بشید، من این شتر بزرگ را رام کردم که شما با این کار به خدا نزدیک بشید، این را قربانی کنید، گوشش را به قانع و معتر بدید، به مقداری هم خودتون استفاده کنید و به همین هم تعبد کنید، تقرب کنید و مانند او. لذا مسئله حرمات در اینجا در برابر اهلت لکن انعام نیست. مطلب بعدی آن است که این تسخیر رو یه بخشش در سوره مبارکه نحل بود که قبلا گذشت، آیه 56 سوره نحل که فرمود بل انعام خلقها لکن فیها دفع و منافع و منها تأکلون و لکن فیها جمال هین تریحون به این تسلحون و تحمل و افعالکم الى بلد لم تکونو بالغی. بعد فرمود بل خیله بل بغاله بل همیره لترکبوها و زینتن و یخلقو مالا تعلمون. این همه اتومبیل ها و صنایع هوایی و دریایی این رو جزه و یخلقو مالا تعلمون است. فرمود یه سلسله چیزهایی رو خدا بعد می آفریند که شما سلسله نمی دونید. خب در این بخشا فرمود که ما این کار کردیم، برای شما مسخر کردیم، لتوکب برو بمانند. در آیه دیگر یعنی آیه 31 فرمود شما حنیف باشید، مشرک نباشید، زیرا کسی شرک برزید مثل این که از بالا پرت شده است و به یکی از دو خطر مبتلا شد. مطلبی که مربوط به تختف و تیر و تهوی به ریح است این است که تفسیر گفتن قاطع شرکت است، یعنی اختطاف طیر در مقابل تهوی به ریح است. کسی که از بالا پرت می شود منوش مستمسکی ندارد. خدا فرمود و اعتصمو به حبل الله جمیعا، این اعتصام نکرده، دستگیری ندارد، رهاست. حالا که رهاست یا همون بالا تعمه لاشقراب و کرگس ها می شود یا تندباد ای رو به مکان دوری پرس می کند و پودر می شود. این که فرمود فتختفه تیر او تهوی به ری، این تقابل و تفصیل قاطع شرکت است. معناش این است که یا همون بالا ربوده می شود یا به پایین ته دره فرد می شود. معنای تختفه و تیر این نیست که لاشخورا او را می خورد، چون اگر به ته درم پرت بشه بالاخره خوراک لاشخوره دیگه. این تختفه و تیر اختطاف یعنی ربودن. در سه جای قرآن کریم که کلمه خطفه و اختطاف به کار رفت بنی ربودن است. خدای سبحان به مردم مکه می فرماد به این که بیرون مکه ناامن، غارتگری هست، اختطاف هست، ربودن هست، هیچ کسی امنیت ندارد، ولی شما تو مکه امنیت داری. این که فرمود اسعمهم من جوع و آمنهم من خوف همین است. فرمود بیر اولم نمکه لهم حرمن آمنن که یتخطف و ناسو من حولهم افه بالباطل یؤمنون و بنعمت الله یکنون. فرمود شما دو قدمی هم که از مکه خارج شدید اونجا آدم ربایی فراوانه، اما اینجا خبری نیست. آمنهم من خوف، خطفهو یعنی او رو ربو، اختطاف یعنی ربودن. این آدم ربایی رو میگن خطفه و اختطاف. بنابراین منظور این نیست که شما مورد قضای حیوانات قرار میگیرید، چون اگه این باشد که دیگه تهوی به ریح فی مکان صحیح مقابل اون نیست، تو اونم که شد بالاخره حیوان ها میخورن. منظور است که یا همون فضا مورد دست برد حیوانات شکاری میشید یا به زنی برد میشید. البته تو جاهلیت این امر بود، اون گزارش ملعون که علیه رسول الله و الملائکت و الناس اجمعین بعد جریان عاشورا وقتی که خواست گزارش بدد به امویان گفت معاذ الله الان کربلا هیچ خبر نیست، زوار و همال اقبان و بررخم که دیگه ترجمه نکنه میرو. این بود، یعنی اونها میگفتن کسی که مرد بلاخره لاشخورا رو میخورد. اما این فتختفه و دیر چون در قبال تهویه به ریح قرار گرفته معنیش این است که در همون فضا رو بوده میشود. خب بعد فرمود من یعظم شاعر الله فهنها من تقبل قلوب. اصرار این بخش از آیات برای شرح زداییه. فرمود ما برای هر ملتی از ملتهای دینی چه در زمان ابراهیم سلام الله علیه، بعد از ابراهیم تا زمان موسی کریم سلام الله علیه، از موسی کریم تا زمان هستی عیسی، از زمان هستی عیسی تا زمان هست رسول علیه و صلات و علیه و سلام، ما این قربانی رو داشتیم برای هر امتی. هر امتی این قربانی رو داشتن. این جزء شرایط و مناهجی است که لکلین شرعتا و منهاجا قرار دادیم. ما لکلین جعلنا منسکا هم ناسکوه. اصل قربانی و تسمیه ذکر خدا و نام خدا بر قربانی این در هر ملتی بود، منتهایی رو آروده کردن. در این زمینه مرتب سخن از تقوای قلب است. فرمود یه عده میگن که قربانی برای چی؟ خدا که احتیاج نداره. درست از خدا احتیاج ندارد، ولی شما محتاجید که از مالتون بگذرید برای قانع و معتر و به خدا نزدیک بشوید. او نیازی ندارد ولی شما نیازی دارید که قطع علاقه کنید. پس شما محتاجید به قربانی نه خدای سبحان. اون چه که به خدای سبحان میرسد گوشت و خون نیست، این گوشت و خون تو زمین میماند. خدا محتاج به گوشت قربانی نیست چون منزه از حاجت است، چین که محتاج به تقوای شما هم نیست چون غنی محض است. این تکفرو انتم و من فر ارز جمیعا این الله غنی همین عالمی، ولی شما محتاجی. گوشت و خون به بالا نمی رود، یک تقوا به بالا می رود، دو خدا از هر دو بی نیاز است، سه شما محتاجید که با قربانی تقوا پیدا کنید، چهار و با تقوا بالا بروید، پنج. دو مطلب مهم میمونه. یکی این که در تعبیرات قرآن کریم گاه سخن از صعود است، مثل الهی است از الکلم و طیب و العمل و صالح و یرفعه. گاه سخن از نیل است که نیل دقیق تر و عمیق تر و ظریف تر از صعود است. بالا رفتن غیر از رسیدن است. در اونجا که دارد الهی است ادو
از نیل سخنی به میان نیامده، اما اینجا سخن از نیل است. این یک. دوم اینکه تقوا وصف متقی است و وصف قلب است. من تقوا القلوب است. اگر تقوا ساعد است و بعد نائل، متقی هم به شرح زد. اول ساعد است و بعد نائل. کجا صعود می کند؟ به کی می رسد را خودش می داند. تقوا که وصف جدای از جان ما نیست. این رو در یه طبقه بگذارم بالا ببرن که اگر تقوا بالا می رود، متقی هم بالا می رود. امر سوم آن است که پس معلوم می شود بین عبد و خالق یه راهی هست که از دین به عنوان صراط مستقیم یاد می کند. می فرماید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا و ملاقی. پس راه هست، رفتن هست، صعود هست و رسیدن. منتها اینایی که میرسن هر کدام به درجه خاص خودشو میرسن، نه به اون دنافت دلال. الان وقتی که باران میآید، همه این آبها و بارانها به صورت نهر تشکیل میشود، بعد به بحر میرسند. این نهرها که به بحر میرسن، اینا که به عمق دریا نمیرسن، به وسط دریا نمیرسن. غالب این آبها به همین ساحل، به کناری و کرانه این دریا که رسیدن ساکت میشن، آرام میشن. گاهی یه سیل خروشانی بعد از چندین سال پیدا میشود. اون سیل خروشان یه قدر جلوتر میرود تا نزدیکای وسط خودش میرسوند. اما همه به دریا میرسن، ولی این چه نیست که به عمق دریا برسن یا به وسط دریا برسن. همه ما الالله رجوع داریم، انا لله و انا الیه راجعون. اما همه به دنافت دریا نمیرسن. هر کدام برابر اسمی از اسمای هزارگانه جوشنکبیر به اونجا میرسن. بعضی به غفار میرسن، بعضی به ستار میرسن، بعضی به رحمان میرسن، بعضی به حنان میرسن، بعضی به منان میرسن و مانند آن. بنابراین نیل معناش نیست معاذالله کسی بتواند به کنه ذات حق راه پیدا کند، یا به اصل ذات حق که وسیط محض است راه پیدا کند. به اسمای حسنای او به همین مقدار راه پیدا میکند. اونی که مهم است این است که راه هست یک. بریده 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 نیست این دو، چون اگه بریده بریده باشد تقرب ممکن نیست، گسیخته است. باید این راه متصل باشد. سوم اینکه این راه در درون رونده است، بیرون رونده نیست. یه وقتی کسی میخواد حرم مشرف بشود، میگن از خلوت کوی و برزن عبور بکن به حرم میرسی. یا میخوان مکه برن، کربلا برود، مشهد مشرف بشود، میگن این راه فرون راه را طی بکن تا به عتب بوسی حضرت برسی. راه جدای از رونده است. اما یه وقتی میگن قربت الله کار بکن، نماز بخوان قربت الله، روزه بگیر قربت الله، این راه را طی بکن، این صراط را پیمایش داشته باش. این صراط که بیرون از جان ما نیست. اگر عقیده است در درون ماست، اخلاق است در درون ماست، اعمال است در حوزه ماست، نماز خوندن است و روزه گرفتن است و ولایت داشتن است و معتقد بودن است و امثال ذلک، هیچ کدام از اینها بیرون از جان رونده نیست. پس راه و رونده یکیست و اگر انسان در خیشتن خیش سفر کرده است، راه پیمایی کرده است. و این تقرب باید توجیه بشود که این که میگیم کار رو انجام بدیم قربت الله، این درجات چیه؟ راه است یقیناً، بریده بریده نیست یقیناً، صعود ممکن است یقینا، نیل ممکن است یقینا. اینا همه را آیات قرآن کریم بیان کرده. هیچ کدام جدای از جان ما نیست یقینا. اما با سری به جان خودمون بزنیم ببینیم که تکون خوردیم نخوردیم، چقدر جلو رفتیم، چقدر عقب موندیم، چقدر فاصله دارد به مانند آن. این میشه تقوای قلب. رضا فرمود تقوای قلب را رعایت کنید. یک، گوشت و پوست هیچ کاری به خدا نمیرسد. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی منکم. بخش دیگری که عده از مفسران نقل کردند، چه زمخشری از اونها چه امین الاسلام یا سایر مفسران از ما اونها گفتن که در جاهلیت رسم بر این بود که اگر یه وقتی قربانی میکردن مقداری گوشت را مقداری خون را به در و دیوار کعبه میمالیدن یا میآویختن که خدا قبول کنه. قرآن کریم ضمن این که اون فکر جاهلی را ابطال کرده است که خدا نیازی به گوشت و پوست و امثال ذلک ندارد، از این کارم جلوگیری کرده که شما در و دیوار کعبه را با خون و گوشت قربانی آلوده نکنید. این چه کاری است که میکنید؟ اگر کاری را با تقوا انجام دادید قبول میکند. مشابه همین دخیل بستنایی که شما ببینید در بعضی از جاها راه در است. آخه این پارچه بستنا، قفل بستنا، این چیه؟ رفتن حضور ائمه علیهم السلام، عرض ارادت کردن، ولایت را عرض کردن، براءت از دشمنان را عرض کردن، اینی سلم لمن سالمکم گفتن، هر بنده من هارابم گفتن، اینا تقرب می آورد. اما قفل بستن و دخیل بستن و پارچه بستن مشکل حل نمی کنند. در هیچ جا دستوری هم نرسیده که شما این همچه کار را انجام بدید. این همون آثار جاهلی است که به این صورت ظهور کرده. خب بنابراین این که فرمود لکل امت جعلنا منسکن لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمت الانعام، بعد فرمود فالهکم اله واحد، دوباره فرمود لتکبر الله یا لعلکم تشکرون. پس در حمل بار در سوره مبارکه نه فرمود بارهاتون را این انعام جابجا میکنن، شما با شکرگزاری. در سوره دیگر فرمود خود شما را جابجا میکنن و بر این مرکب ها سوار می شوید لتستبو علا ظهور ها سم تقولو، باز شوق گذار بشه. گاهی می فرماید در آیات حق که اینها را قربانی می کنید، باز شاکر باشید و سپاس گذار باشید که لعلکم تشکرون باشد. ذکر نام خدا از همین قبیل است. درباره بادل که جمع بدنه است، چون شطور رو میگن بدنه برای اینکه حجمش بیش از حجم شتر، گاو و گوسفند و این هاست و بدینه، بالاخره بدن او بیش از بدن دیگران است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم صد شتر را به عنوان هدیه به همراه خود در اون حجت الوداع برد. خب بخش وسیعی از اینها را برای امت قربانی کرد. وجود بارک حسنوی سلام الله علیه که یمن تشریف داشتن، از یمن اونجا چون نمی دونستن، آیه هنوز نازل نشده بود، روشن نبود که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه نیتی کرده، حسنوی در یمن که خواست از یمن حرکت کند بیاید طرف مکه برای حج، گفت خدا یا هر نحوهی که پیغمبر احرام بسته است من به همون نحوه احرام و بندم و لبیک می گویم. احرمو کما احرم رسول الله، احلو کما احلو، این احلو با های حبه است. احلال همه اون تلبیه گفتن حال احرام است، کما احد رسول الله صلی الله علیه وسلم. حالا این صحنه مقاید پیدا شد. وجود مبارک استمیل که آمد دید پیغمبر صلی الله علیه وسلم صد شطر را به عنوان هدی به همراه آورده، بخشی را به استمیل، بخشی را برای خودش و بخشی را برای امت. و در همون جاست که اهل سنت به دیگران نقل کردن که پیغمبر فرمود اجود الاجواب الله جل جلاله و انا اجود ولد آدم، فرمود در تمام روی زمین بخشنده تر از من خدا خلق نکرده است. سخن از حاتم و امثال حاتم نیست. اونا یه مقدار نان و گوش میدادن، ما هم نان میدیم هم گوش میدیم هم علم میدیم هم معرفت میدیم هم عقل میدیم هم عدل میدیم. انا اجود ولد آدم، از من خدا بخشنده تر خلق نکرده است. خب این که صد شطر روی برد بر از طرف امتم قربانی میکند، نشانه آن است که کسی از دیگران هم میتوانه همچه کار رو بکنن. این روح روحی بلند دیگه، سعه صدر همین است، شرح سر حبیل است. فرمود وَالْبُدْنَ جَعَ اللَّهَ لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، این بود جمع بدنه، اینو جد شعائر الهی است، اینا رو محترم بشماری. لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، خیری که خدای سبحان در این گونه از موارد مطرح میکند همه اون قسمت مهم خیر اخروی است. در سوره مبارکه انفال گذشته شما به فکر منافع دنیایی هستید، اما ذات اقدس اله به فکر منافع آخرت از شما رو به منافع آخرت دعوت میکند. آیه 67 سوره مبارکه انفال این است: ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یدخن فی الارض تریدون عرض الدنیا. عرض یعنی کالا، او که جمعش عروض است نه اعراض. شما عرض دنیا را یعنی کالای دنیا را میخواهید که جمعش عروض است، اما والله یرید الاخره والله عزیز حکیم. در این قسمت که فرمود وقتی خدا هم فرمود این برای شما خیر است، یعنی منافع معنوی فراوان را به همراه دارد. درست منافع مادی هم دارد، اما قسمت مهم منافع این کار به آخرت شما برمیگردد. والبدنه جعلناه لکم من شعائر الله لکم فیها خیرم فذکروس من الله علیها. نام خدا را ببری که ببینید لحظه به لحظه سخن از توحید است. البته در اون فضا که اینها قربانی را برای بت‌ها می‌کردند و لم یذکر اسم الله علیه بود، در اون فضا پشت سر هم دارد قربانی را به نام خدای سبحان انجام بدید. فرمود فذکر اسم الله علیها صفاف. صفاف به معنای به صف ایستادن اینها نیست. اینا اگر چون که صاف بایستن، اون بستن پای اینها تا زانو و امثال زانو جزء سنن نهر است. اون که واجب است در نهر آن است که این منحور یعنی این شتر رو به قبله باشد کاملا. بین سینه و گردن او یک گودی هست، در این گودی باید اون کارد به مانند اون فرو برود با تسمیه خدای سبحان. خود این شخص باید نام خدا را ببرد. اگر نام خدا را برد و این منحور رو به قبله بود و بین صدر و عنقش که یک گودی دارد اونجا این کار جا فرو برد، این میشه حلال. نهر مال شتر است، ذبح مال گاو و گوسفند. اگه کسی جا به جا بکند، یعنی شتر را ذبح بکند گاو و گوسفند را نهر بکند، بعید است که حلال باشد، گفتن این میته است. استقبالش همینه. حالا چون منحور باید رو به قبله باشد، اگر ایستاده باشد که صافات است صواف است صحیحه. اگر در حال بروک باشد به زانو افتاده باشد که هنگام بار کردن یا سوار کردن اینا رو به زانو میخوانم، باز صحیح است. و اگر نظیر گاو و گوسفند اینا رو پهلو بخوابانند، باز صحیح است که باید منحور رو به قبله باشد، اون شرط حسن داشته باشد. حالا این که فرمود صوافه، چون غالبا اینطور است که شتر را در حال ایستادن که رو به قبله هست با این شرایط دارد نهر میکنند، وقتی که خونش رفت نفسش تمام شد میافتد، وقتی افتاد از این حالت تعبیر میکنند به فعضا وجبت جنوبها، یعنی پهلوهای او به زمین بخورد. سقط جنوب یعنی پهلوهای این حیوانات، این گاه شترها، این بودم که جمع بدن است، وقتی به زمین خورد کنایه از آن است که نفسش تمام شد و مرد، این قابل استفاده است. فکلو منها که این امرش در مقابل در جای موقع توهب حجر است، چون در جاهلیت این کار را نمی کردن و از این قربانی هیچ سهم بهره نمی بردن، این امر در مقابل اون توهم حضرت است که نخوردن از او جایز است. اما نسبت به اطعم القانع و المعتر، مشابه اطعموی که در آیه 28 همین سوره گذشت فرمود و اطعم البائس الفقیر، برخی ها فتوای وجود دادند برخی ها فتوای استحباب. و اما اون چنین بلذین بقی ان یقال، آن است که حکومتی که دارد حج را اقامه می کند باید این را به مسلک صحیح برساند، ولی حاجی به معتمر مکلف نیست که این را توزیع کند حتما بین فقرا. و اطعم القانع و المعتر، فرق قانع و معتر آن است که و آن است که در این حال که نیازمند است سوال نمی کند. معتر یه نیازمندی است که سائل است، یا نه قانع اون نیازمندی است که خود را نشون نمی دهد، در معرض قرار نمی دهد. معتر اون نیازمندی است که خود را در معرض هم قرار می دهد. اینا فرقش نیست. البته قرآن کریم همه ما را مکلف کرده که از فقرایی که قانعند و معتر نیستند که یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، اونا رو دریابیم. کسانی که از وضع داخلی اونها با خبر نیستن، به اوضاع اینها جاهلن، چون میبینن اینها سر و وضع تمیزی دارن، خیال میکنن به اینکه وضع مالی اینها خوب است. یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، فبود اینا رو دریابی. خب پس با خبر بودن، از همسایه ها مستحضر بودن، به وسیله همسایه ها مستحضر شدن، این رو جده وظایف اخلاقی ماست. تو روایت از وجود مبارک امام باقر هم نقل شده، از سایر ائمه علیهم السلام نقل شده که چیدن میوه در شب مکروه است، قربانی کردن هم در شب مکروه است، تضحیه، اجتناع فواکه، اینا در شب مکروه است، برای که نه قانع حضور دارد نه معتر، نه قانع عبور می کند نه کسی که سؤال می کند یا در معرض قرار می دهد. خیلی ها می بینن که این درخت پرمیوه است، فردا که از این کوی می گذرن می بینن شاخه ها سر بالاست به میوهش گرفته شده. این روانی است. همون میوه را در روز بشینی که به این گروه برسه، قربانی را در روز انجام بدید که به مستحقین برسه. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن ینالها التقوا منکم کذالک سخرها لکم. میبینید این سخرها هم تو آیه 36 هست، هم تو آیه 37، تو آیات قبلم بود. لتکبر الله علی ما هداکم و بشر المحسنین. والحمد لله رب العالمین.